بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما اصل بحث فراموش نشه در کتاب الزمان شروط 10 گانه ای که سید در عروه برای زمان فرمودن، اول و دوم مربوط به عقد بود، سوم و چهارم و پنجم و ششم مربوط به متعاقدین بود. و اینجوری به احتمالی اینجوری بحث جلو رفت که ما ببینیم این 4 تا شرط متعاقدین که اولیش بالغ آخر، چهارمی که دومی در متعاقدین باشه مختار که مکره نباشه، مهجورم نباشه، و ششم عبدم نباشه مملوک. آیا اینا میتونه که 4 تاییش یک اشارهی باشه، شعبی باشه، توضیحاتی باشه برای یک موضوع واحدی که در ادله شرعیه اون موضوع ثبوتیه، عنوان اولی نفس الامری، و اینها شجون اوان دارن بیان میکنن اون موضوع را. به دنبال این رفتیم پیجویی کردیم این بلوغ و عقل را و مسلوب العباره بودن را و عباراتی که فرموده بودن علما راجبه سبی و همچنین مجنون، بعدش هم مکره. هر کدوم اینا بهترین وسیله برای پیشرفت درش و صاحب مبنا شدن به نحوی که آدم رضایت بخشش باشه اینه که اول از متفق النص و الفتوا شروع کنه، واضحات قطعی از اینا شروع کنه که دلش جمع باشه که داره چجور میره جلو. بعدش هم موردهای اختلاف را با همون چیزهایی که واضح شده، اگر ممکنه اون مورد اختلاف ها را هم به یه اطمینانی برسه و اتخاذ یک نظری بکنه در اون محل اختلاف. در بیع که مثالش صحبت شد، عرض کردم که یک سیره‌ای بود که بزرگان فقها علما عباراتشون را خوندیم، این سیره را قطعی دونستن اصلش را، حالا در این که مستند به تساهل هست یا نیست اون بحث دیگری بود، اصلش این یکی. در عرض کنم که ذبح غیر بالغ اتفاق نص و فتوا بلکه اجماع نزد کل امامیه که فرمودن فقط بعضی از عامه در ذبح غیر بالغ شبهه کردن، غیر بالغ ذبح بکنه اذا احسنه قبول. این خیلی مهم بود در بحث. 3 تا دیگه بحثم هست که اونا محل اختلاف، اما به ترتیب گویا. یکیش وصیته. وصیت بعد از 10 سالگی یا حین 10 سالگی مقبوله یا نه؟ روایات زیاد بود، مشهور بر این بود که وصیت اذا بلغ عشرن نافذه. سیدم در عربه فرمودن ادهی خب احتیاط و مخالفت اینا، ولی اتفاق برش نبود. رده بعد از وصیت شاید عتق سبی اذا بلغ عشرن، اونم خیلی حتی صاحب جواهر تقویت میکنن که عتق بعد از 10 سالگی صحیح باشه. حالا میخونم عباراتش چه مهم. بعد از عتق هم طلاقه، آیا طلاق سبیی که 10 سالش شده نافذه؟ یعنی اون ضعیفتره، مثل خود صاحب جواهرنا قبول نمی کنن، ولی خب روایت داره، قولی هم داره که حالا میرسه. اینا مراتب چیزاییست که داشت. و اما در مورد خود اصل بلوغ هم جمع بین روایات و اینکه باید چجوری ساماندهی کنیم این امارات را، قاطعای استصحاب را، خود استصحاب ها را، این هم چیزایی بود که مطرح بود، هنوزم مونده. فرمایشات خوبی هم مطرح کردن، ارسال فرمودن تو همین جلسات چند روزه، حالا همش موجوده، نگاه کردید یا بعدش نگاه بکنید انشاءالله هر کدوم صحبت شد و مجالش رو عرض کنم. پس این مقدمه بحث که ما دنبال این شرایط متعاقدین بودیم و بلوغ و که راجع به اکراه و سائرش هم هر نکته‌ای پیدا کردیم من عرض کردم، برای اینکه فراموشمون نشه بعدا انشاءالله شما اگر من فراموش کردم در جمع‌بندی تذکر بدید که مثلا این بحث ها مطرح کردیم استفاده کنیم در جمع‌بندی. جلسه قبل نظر شریف دون باشه در ذبح صبی جلد 36 صفحه 97 داشتم میخوندم که وقت تمام شد. عرض کردم که فقره بعدی صفحه 97 مربوط به مکره مستقیما به بلوغ و مجنون و اینا مربوط نبود، اما نکته مهمی در برداشت که گفتم حتما بخونیم. چرا؟ چون اکراه هم بحث ما، خلاصه این اکراه یادداشت کردنی انشاءالله برای بحث‌های بعدی. بله 97 بودیم. بله سطر اول صاحب جواهر فرمودن که ذبیحه کسی که حلال است با نیست معلوم شد که منه السبی غیر ممیز و المجنون هی نذب و ان اجتمعت صورت الشرائط. کلمه زیر کلمه صورت خط کشیدیم، گفتیم ایشون قبول دارن که صورت شرائط موجوده، اما چون این فعل و ذبح حیثیت تقییدیه به ذابح داره و این صورت شرائط را شارع نسبت به ذابح نمیپذیره، معتبر نمیدونه، این صورت فایده نداره. چرا؟ چون مشکل از ناحیه ذابح داره. ایشون اینجوری فرمودن که لذا من اینا رو خوندم برای اینکه ببینیم معالا ممکن هست این حیثیت را از مجموعه ادله تنخیه مناد کنیم یا نه. بعد دنبالش هم مطلب خیلی خوبی از مسالک آوردن که در مجنون هم شهید وارد شدن. در سبیهی که این تفصیلات بود شهید فرمودن جنون هم اصنافی داره و چه بسا بعض مجانین هستن که چیه میتونه که از اونها صدق اسم مجنون شد. فلا مانع من حل و بیهی مجنون اگر ربا ما کان لبعضهم هم تمییزون. اینم شهید فرمود. صاحب جواهر حرف شهید را رد کردن، فرمودن وقتی مجنونه در سبی حالا دلیل داریم، اما در مجنون مطلقات همین که شد مجنون دیگه خلاص، شما نمیتونی بگی اصنافی داره تمیز و ماتشه. اون سبی ممیز پس چی؟ فرمودن خرجه به دلیل. ممیز دلیل داریم که عرض کردم ما به عنوان ممیز دلیل نداشتیم اون روز، عرض کردم. ایشون با استنباط خودشون از مجموع ادله گفتن باید سبی ممیز باشه، بعدن هم حیازت مباح و نائم و اینا رو فرمود. حالا دنبالش هم بخونم به عنوان یک نکته از این صفحه 97 داشته باشیم تا مباحث بعدی که پیش میاد ازش استفاده کنیم. فرمودن و اما المکره، کسی بیاد اکراه کنه دیگری را ذبح کنه، حلال یا نیست؟ اما المکره ففی المسالک اذا اکره على الذبح فذبح فان بلغ الاکراه حدا یرفع القصد فلا اشکال فی عدم حل ذبح. اکراهش میکنه بر ذبح به نحوی که دیگه قاصد نیست، این حالا حرامه. و الا اگر به حد عدم قصد نرسه، وجهان، ممکنه تصحیح کنیم حلال باشه، ممکنه تصحیح کنیم حرام باشه. این مال ذبح. و مثله مال و اکرهه على رمی سهم. چون در فقه ما دو تا کتاب داریم، کتاب صید، کتاب ذباحه، در دو بخش. حالا اگر یک کتاب هم هست این دو بخش مهم را داره. در صیدش هم همینجوره، اکرهه على رمی سهم، اکراهش میکنه با تیر بزنی به این صید. خب وقتی تیر زد چی میشه؟ اگر به حد قصد عدم قصد رسید، یم بغی ان یکون الملکو، یعنی ملکیت اون سید، للمکره اذا لم یبق للمکره قصد. مکره بر رمی تیر چه؟ اون مکره بود، مالک نیست که، قصد نکرده بود، لم یکون له قصد. خب مکره میشه مالک اون سید. البته صاحب جواهر توضیح میدن یعنی مکره نه اینکه اگر مرد، اگر مرد که حرامه، باید برد و اون خود مکره بدوه بگیره او را، هنوز حیات مستقره داشته باشه ذبحش کنه، اون وقت میشه مالکش. نه اینکه بیم اگر به رمی مرد باز میشه حرام، چون قاصد نبوده این مکره. خب
این اگر مکره این کارو کنه ولی مالک نمیشه طبق این حرف.
بله بله مالک نمیشه چون از قاصد حیازت و
نه نه بسم الله میگن دیگه، درسته؟
مورد سن رم، بله وقتی میخواد تیر را بزنه باید تسمیه کنه،
مفایده نداره.
بله ولو اکراه کرده، تسمیه هم کرده، اما چون قاصد نبوده ایشون اشکالشون سر تسمیه نی، سر اکراهشه. اگه تسمیه نبود که میگفتن تسمیه نکرده، میگن اکراه برای او چی میاره؟ خب دعواسه این رو بعدش هم میگن که با حیازت باید بره در. ببینید من چرا اینو مطرح کردم، چون مسئله اکراه یه مسئله ساده‌ایه که همه سردر میارن، اما وقتی دقیق میشیم به یک اطراف غامض عجیب و غریب سردر میارن. مرحوم شیخ در مکاسب اشاره هم کردم، دوبارم مرور بفرمایید، وقتی قصد را مطرح کردن فرمودن که بعضی ها آمدن مکره را و فضولی را، گفتن اینا قاصد نیستن. بعد شیخ فرمودن نه، مکره قاصده، قصد داره، اختیار نداره، فرق است بین قصد و اختیار. شیخ اینجور فرمودن. الان اینجا می فرمان که حدن یرفع القصد، این مکره قصد نداره. حالا این الان چطور اکراه را در ضبط تصور کنیم؟ میگه مثلا یه گوسفندی را میذاره اینجا، بالاترین حد اکراه روشنه، اکراه اجبار بر قتل اون، میگه اینا ضبط نکنی میکشنش. روشنترین فرد اکراه اینه دیگه. خب او با اختیار خودش ضبط میکنه، با اختیار خودش ضبط میکنه، ولی مکره تی به خاطر نداره. این چطور قاصد نیست؟ الله وجه یرفع القصد.
معمولا اینجا الجاء میگن، مقصودش الجاء نیست که مثلا مثل اونجا که خمر رو بریزی تو حلقش،
نه اون اجبار. در کجا بود؟ در جواهر فرق گذاشتن، در مرحوم شیخ همونجا ببینید، در اختیار که میفرمان این عبارت شما را خوب است، مرحوم شیخ نگاه کنید در مکاسب فرمودن که شرط دیگه اختیار است، و من شرائط المتعاقدین الاختیار، و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد انتی به نفسن فی مقابل الکراهه و عدم تی به نفس لل اختیار فی مقابل الجبر او جره فی حلقهی. در ارده بود دو جور سائم افتار میکن، گای اسی انجبرن دهنش رو باز میکنم میرزن تو حلقش، میره تو حلقش، او جره فی حلقهی. اینا اونجا میگیم اجبار.
یعنی اجراهی که به حد عدم قصد برسه
فرق نداره؟
در منحنفی الجا فرق نداره
برای زهر. بله چطور؟ آخه باید این کار او ببره، کی تحریک میکنه این دست او را برای اینکه گلوی این را ببره؟
دست که داره ولی بعیده. مثلا فرض کنید فرضشو بگم، مثلا فرض کنید با یه دکمه میزنه، بعد اون دکمه
دستش هم میارم میگیرم به اون دکمه میزنن، اون شد الجا باز.
بله دیگه همون میگم، میگم اکراه به علاوه عدم قصد، چون ظاهرش اینه دیگه. آخه توی ذهن همین سوال شما و الا خیلی راز روشن پیش میاد، چه اکراهی داریم برسه به عدم قصد؟ تو ذهنشون چی بود؟
اگر شرعی باشه این، چون قصد قربت درش هست، این
ذبح شرعی شرطش قصد قربت نیست.
ولی اینم سید مثال بوده یا ذبح،
یعنی قصدش نیست که این سر جدا شود، که این با تصمیه که میگیم بسم الله بگه به قصد ذبیحه، این او رو قصد نمی کنه، قصد فعل رو داره، صورت فعل،
صورت فعل. حالا من شهید فرمودن، من چون این الان فرد مهمیه در بحث‌های آینده، الان ببینید الجا همین شخصی که دستش رو میگیرن به کلید میزنن، او ضرب نکرد، دستش رو با زور گرفتن.
مثال سید یا زید،
یا دست دیگری رو میگیرن دستش رو با زور، اون اصلا بحث ما نیست. اونی که بحث ماست اینه که او ضرب میکنه. خب راحت ترین راهش که الجا نیست، اینه که میگه من رو بکشید، نمیکنه. تمام شد. دستشا بگیرم بزنم که او ضرب نکرده که. این فرق است بین الجا، اجبار و اضطرار و کراهت. مثلا بیع مضطر هیچ کس مشکل نداره که بیع مضطر جایزه، صحیح هم مضطر شده یه چیزی را که بسیار دوستش داره، بسیار هم بهش نیاز داره، اما مجبور شده بفروشه برای حاجت بالاتر. کسی میگه این بیع باطله؟ نه، مجبور بوده، مجبور اینجوری که نبوده که، میخواسته برای معالجه ای، برای امر مهمتری، چیزی را که به هیچ وجه حاضر برای فروشش نبود لولا اون حاجت. نمیگیم بیع مضطر، اضطرار به بیع پیدا کرد، اما صحیحه. اکراه نه، در حال احساس خطر و امثال اینا، ولی خودش انجام میده. لذا شیخ میفرمان قصد به لفظم داره، حتی مکره، قصد به لفظم داره. حالا در ضرب الان با توضیحاتی که فهمیدم، ولی باز هنوز نیاز به کنکاش بیشتری هست. ببینید، میگین ضرب کرده به حدی که قصد مکره شده و ضرب کرده به حدی که قصد نداشته. الان متعلق قصد چیه؟ تسمیه را قصد نکرده که گفته که، یعنی چی وقتی گفت قصد نکرده؟ میگه میشه کسی تسمیه بکنه قاصدش نباشه؟
ممکنه
دارویی
بهش بدن
بخوره،
اصلا
نفهمه چیکار بکنه.
بعد دستور
تنبل
اون
شرط عقل رو از
بین، اکراه نیست اسمش تو فضای فقه، اسمش اکراه نیست،
اون عقل از بین
برد، شرط عقل اون شرط را از بین بردن. ما بحثمون سر اینه که اکراه باشه، نه اینکه او را به حد جنونی سکری چیزی برسونن که نفهمه داره چیکار.
شما خود پر رنگ میفهمید اکراهش رو، یه عدم قصد هم داره دیگه، یعنی داره با هر دوتا باید معنی کنیم دیگه.
بله، من میخوام متعلق ها پیدا کنم،
یعنی کسی که اون طرف میگه داره این توسعه اینا که این طبی مرزبندی نبوده معانیش که آدم ظاهرم مثالش تو سید داشتید میخوندید اگه اشتباه نکنم، درسته؟
اول تو زعف رو بعدش سید هم ملحب کرد
خود برای مکره که بعد بره سر ببره.
اذا اکره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل الذبح. قاصد نیست ذبح کردی، قاصد نیست، کار فیزیکی اینجا در معاملات در بی لفظ است و معنا و اراده های عجیبه که تو استعمالات میگیم قاصد معنا نبود، همونجاش هم حالا عرض میکنم چی دمو دست کن، ولی اینجا ای کار فیزیکیه، کار فیزیکی میگم میتونه قاصد نباشه، قصد چی تسمیه را گفته، قصد نکرده، بدون قصد که نمیتونه بگه،
بدون قصد اینکه این اون تسمیه ذبحیه که شارع تایید کرده.
ببینید الان اون ذبح را انجام میده یا نه؟
نه، همون
اون میخواد رابطه برقرار نکنه، میگه من ذبح خارجی عمل فیزیکی است دیگه، این ذبح ها که دارم انجام میدم قاصد ذبح نیست، قاصد تو انجام میده، فعل اختیاری قصده، الجا بنا شد به اون صورت نباشه که دستش را بگیرم با زور دست او را ببرم با کارد محکم بگیرم تو دست او، این که اکراه نیست که، اکراه اینه که خودش با اختیار خودش هم چی را قصد نداره، قصد کرد زبرا تسبیه را قصد کرد، چی را قصد نکرد. الان فرموش اون ارتباطی را که شاره بین تسمیه و ذب و قطع اینها برای حلیت ذبیح قرار داده، این ارتباط را قصد نکرده، درست شد؟ این ارتباط شرط کاره؟ کما اینکه تسمیه را به قصد قربت باید بگه، هیچ کس نگفته ذب واجب تعبدیه، به معنای یعنی قصد تقرب به تسمیه چیه؟ حتی دارن که کسی که اعتقادم به این نداره ولی بگه عملا، حالا از غیرش و اینا هم بحث های مفصلی. علا ایال این چیه؟ کجا قصد؟ این مجموعه را قصد نکرده، او که میدونه که الان او که اکراهش کرده یک عمل شرعی خارجی را. خب حالا مشکل تر کار اینجا اینه که اگر بعدا راضی شد فهمید که بابا اینا کار خیلی خوبی بوده، اصلا اینجا نیاز بوده این ذبح رو انجام بده، چون توی فضای وارد شده بود، جاهل به مبادی کار بود و فرصتم نبود، عجله بود، او را اکراهش کردن، درست شد؟ بعد رضیه بعد از ذبح به این. خب اینجوری که شما تأخیر میکنه فایده نداره دیگه. رضایت بعدی چه فایده داره؟ وقت ذبح قاصد نبود، تمام، حرام شد رفت. به خلاف مثل معاملات، معاملات میتونه بعد معامله راضی بشه مکره، اینجا دیگه رضایت بعدش هم فایده نداره چون وقت اکراه. اگر قبول ندارید بگید اون طوری که الان این علا ای حال در این که قصد ذابح نداشته باشه، این سوالش خوبه، باشه با یه تقریب بود که من قصد بله
تفکیکی که شیخ تو مکاسب کرده بود و بخشته جو که یه جا به نظرم میگفت مؤدای اثر رو قصد کرده، یه وقت از خود فعل رو قصد کرده. حالا تو نکردش هم همین دو طرف میاد دیگه. اینه که الان داره ذبح میکنه، اثر ذبح یک اثر شرعی باید در خارج بگذاره دیگه، این رو هم باید قصد بکنه یا نه؟ این اگر روشن میشه فکر میکنم این
کجا باید اثر را قصد کنه. او فقط شارع از او خواسته تسمیه باشه، رو استقبال باشه و قطع فری اوداج اربعه هم باشه.
مگه شرط نیست که هیچی، ولی خب اگر شرط قصد هست پس ببینیم کدوم شرط، کدوم برش شرط شاد
است. اگر ما حالا ثبوتنش ببینیم چجور میشه که ذابح قاصد نباشه.
چرا یه آدمی تو حالت سکر، خود شخص اصلا فارغ از بحث اکراه و داستان ها، تو حالت سکر کذایی که اصلا هیچ فهمی نداره تیر رو تیر اندازی کنه یا اون کمان رو بکشه و یک چیزی رو سید کنه،
بله.
اون الان مالک میشه، اون حلال میشه، هیچونو قصد معمول هم نداره.
بله، آیا حیازت به عمل الحیازه است یا به قصد الحیازه است؟ اگر قصد نبود میتونید بگید، ولی دیدید که شهید فرمودن، حتی یه حاشیه هم از تو عروه خوندیم که حتی نائم میشه تصور کرد یه درجه از قصد دار. همون سکرانم حال سکر، تمام اطلاعات او، رفتار مستانه او را که کارهای ناجی انجام میده، میبینید بسیارش پشوانه داره از چی؟ از همون اطلاعاتی که داره و طبق اونا ناجور رفتار میکنه، اما داره مبتنی بر اون اطلاعات کار انجام میده، میشناسه افراد را. همون حال ممکنه بین دو تا فرد تفاوت بگذاره با درجاتی که داره.
همون هم زد اون سیل بکش، نظر یه آدمی بکش.
بله، یعنی حاضر نبود تو همون حال ما آدم را بکش، اما سید را چرا؟ چرا؟ چون عادتش بود، شکارچی بود، تدربی تو این کار داشت. تو همون حال مستی چیزایی که الان ما میگیم افعال ناخودآگاه، نیمه آگاه، خودآگاه، خیلی کارهاست که اصلا به مرحله ناخودآگاه میرسه. مثالی زیاد عرض کردم، کسی که اولین روز تازه رانندگی یاد گرفته و با خوشحالی مثلا یک خیابونی ماشین میبره برمیگرده خونه، یادشه چند تا بوق زده، چند تا دنده عوض کرده، همه اینا یادشه. اما بعد 10 سال از ادارش میاد منزل، میگن چند تا بوق زده، میگن چند تا دنده عوض کرده، اراده کرد بره عوض کرده نه یا نه؟ واقعا اراده میکنه، اما توجه آگاهانه نداره. چرا؟ چون رانندگی برای او رفته در صحنه لایه ای از ذهن او که یا ناخودآگاه یا نیمه آگاه، درست شد؟ ولی اراده میکنه، یعنی در کارهای ناخودآگاه و کارهای نه ناخودآگاه مخچه، اونا چون روانشناس های ناخودآگاه هایی دارن مال عملیات مخچه دماغ، اون نه، اون چیزایی که مربوط ناخودآگاهی که مربوط به همون حیطه هم خودآگاهی است که در اثر بسیار تدرب میشه نیمه آگاه یا ناخودآگاه، حتی درست شد؟ در اونجا اینا انجام میده، اراده اینجوری داره، اراده میکنه، اما توجه به اون نداره.
خب یه اگه کلن یه مستلاحی اقل شد تیرو انداخته، اگه یه دونه انسانی هم بود شاید میمراخت، یعنی نمیتونیم بگیم قصد اصلا نداره.
بله،
یعنی اون میگم خونه آخر مستی.
بله،
وجدانی نداریم برای اون حال.
خب ما کجا میگیره تیر چیه تمام چیه که بخواد بزنه؟
بله،
نه چه میدونه که بس که داره
اصلا
شکار بعضی چیزها در فقه وقتی کلمات هم نصوص را هم کلمات مفتین را میبینید گویا جز مسلمات میشه دیگه، مسلمات فقه تو اونا نمیشه مناقشات. ما میخوایم از مجموع بحثا اون جایی که فقها اختلاف دارن به یک چیزی برسیم که مبتنی بر محلهای اتفاق باشه. اما اون جاهایی که مثلا قاصد تیر رمی امثال اینها واضح و آشکاره که هیچی به هیچ جا بوده، این ما مشکل نداریم در این که اون جاها چیه اون زبیه
هم
فایده نداره دیگه. ما از مسلمات نص و فتوا اگه بفهمیم اون صورت حیثیت تقییدیه به اون درجهی که الان بحثش شما مطرح داره، اگه داره حلال نیست. ملاحظه کردید؟ چون میگیم اون صورت ممکنه به یه درجاتی پایین تر از مثل مجنون که شهید فرمودن ممیزه محل اختلاف بشه بین دوتا فقیه، اما بین یه درجه ای از سکر یا ناآگاهی که الان شما دارید فرضش میگیرید که اگه بخوام دقیق بگیم به تمام معنی کلمه فقط شما پیکره یه کار دارید که به هیچ وجه فاعل او به عنوان یک فاعلی که بخواد اون مسلمات نص و فتوا رو تأمین کنه اینجا نداریم، اونجا حلال نیست.
شاید این فارقش این باشه که اینجا به هیچ نحوی اقدام اصلا صدق نمیکنه. مثلا شما توی هوش مصنوعی ربات تصدی و اقدام نسبت به اون کار رو میتونی تصویر کنی، ولو هیچ نوع از قصد رو حتی ضعیف‌ترینش هم مدلش که انسان داره نمیتونی تصویر کنی. ولی تو این فرض اصلا این فاصله میگیره از اون طرز ربات، چون تصدی و اقدام اصلا تصویر توش نمیشه. اسمی بولا جوان نه اصلا چلی کنه، هر انسان هم بود یا میزد تو دیوار یا میزد تو شکار، اصلا اقدام به شکار محسوس نمیشه.
به همشایی اقدام شده
قصد، یعنی چون تصادفاً اون گوسفنده یا اون چون اون حیوان اونجا بوده خورده بهش. ولی توی فضای مثلا ای آی که دوری برنامه ریزی شده یا رباتی که اقدام به شکار داره میکنه ولی هیچ نوع قصدی درش اتفاق نمیفته.
البته قصد را همین ما مباحثه هم که تو 45 جلسه بود خیلی مهمه که ما اتفاقا تو این ادله داریم نگاه میکنیم برای اینکه بعداً بگیم بعض ادله شرعیه که نیاز قصدم در او هست، از مجموعه ادله میبینیم قصد با پشوانه روح نیاز ادله نیست. قصدی که در ادله شرعی محور کلام شارعه قصدی است که با قصد پای محور بدون اشراق محور، یعنی بدون نفس جان روح هم نظر شارعه تعمیم میشه. درسته؟ اونجا مگر باشه باز ما میگیم در همون ایام میتونه چی باشه؟ یک قصد پای محور باشه. حالا چطور با تفسیر کنیم و بریم جلو؟ من اتفاقا این را میخونم برای اینکه ذهن وقتی مبادی بحث همش را استحضار کردیم و کلمات علما اینا را دیدیم اونجا بیشتر میتونیم تصمیم گیری کنیم که تو این فضا الان تو فضای ذهب در مجموع ما یک روح ذابحی میخواییم روحدار یا نه. میبینید الان اونی هم که آقا گفتم عرض کنم مسلمات، ما اگه از ادله بفهمیم ذابح باید روح ملکوتی داشته باشه، ملاحظه اگه ذابح باید روح ملکوتی داشته باشه یه ربات نداره و ضعفش هم فایده نداره. درست شد؟ اما اگه از مجموع ادله ما بفهمیم نه شارع میخواد یک ذبحی انجام بشه با شرایط خودش استقبال و تسمیه، یعنی ذکر اسم الله علیه، قیدش نیست حتما روح داشته باشه. از مجموع ادله اگه چی فهمیدیم نه، یه ربات هم میتونه ذهب کنه. چرا؟ چون خودش تولید تسمیه را به عنوان یک کار پای محور ازش چی داره؟ الگوریتم داره خیلی حسابی همه اینا را همش هم را اجرا میکنه. حتی اگه انسان میگن نسیه او نسیانم درش ضعیفه. دلیل
اگر مناسبت
نسیان تسمیه موجب حرمت نیست، این مورد نص و فتواست. کسی که فراموش کرد یادش رفت سرا برید من یادم رفت بسم الله بگم، این حلال است. درست شد؟ اما او حتی همین هم را فراموش هم نمی کنه. یعنی این قدر رو نزدیک بله.
خود مناسبت تسمیه و استقبال این ملازمه رو نداره که اون ذابحه باید ذی‌روح باشه؟ یعنی یه شرطی رو داره همین تسمیه چرا؟ خودش اینو میرسونه.
اگر تسمیه و استقبال را حیثیت صدورش از فاعل حیثیت تقیه دیگه بگیرید، بله، صرف ارتکاز هایی که گاهی از اون سه فایده نداره. اینجا چون محل ابتلاء مکلفی میشه باید بیش از صنف یک اونسه به یه چیزی ما معنوسیم، چون ندیدیم خیرش ها معنوسیم، اما دلیل را باید دیدیم. در ادله الان اگر حیثیت تقییدیه به فاعل هست تو مرام اشاره، درست شد؟ بله، این درست نیست ضعفه بود. اما اگر از مجموع میبینیم نه شواهدی پیدا میکنیم که این از اونس ماست که عامل را ذابح را ذی‌روح می‌بینیم، چه سر و کار ما با این بودیم. و الا اگه مواردی پیش بیاد که نه می‌بینیم ذبح صورت گرفته،
مثال براش نمیشه. حالا که کسی هیپنوتیزش کنه هم مکره هم قصد نداره، کسی
هیپنوتیزم
هیپنوتیزم هم اکراه باز نیست. توی هیپنوتیزم
من نمیخواستم مثلا به من دست خودم نبود اینکه هیپنوتیزم کنه، در میرم کار انجام میده وقتی به حواسش هم میشه میگم من
بله. یعنی باز هیپنوتیزمی که مثال میزنید موضوعا از اکراهی که فقها میگن خارجه، یعنی اصلا مقصود در فقه ما میگیم مکره خارجه از اون. بله
خارج میفرمایید، من تو کلمات خاطرم هست که یعنی اکراه رو تقسیم میکردن به اینکه ملجع باشه یا نه، که بعد حتی مثلا میگفتن آثار وضعیش اونجایی که الجا نباشه هست. بعدن مخصوصا با قرینه داخلی که تو این عبارته، یعنی بلقل اکراه بلقه الى حد عدم القصد، یعنی شما دنبال متعلق نباید دنبالش باشه. طبیعتا اکراه و الجا دو سنخ متفاوت نیستن دیگه، همون اکراه درجه شدید بشه میشه الجا.
قصدش کلام قصد.
حالا من تو بشان. کلمات شیخ انصاری پیدا کنم نظرم بود تو مکاسب دیدم.
باید ببینیم میریم انشاءالله دنبالش. ببینیم الجایی که میفرمایید همون مثل لو او جرفی حلقهی و امثال اینا منظوره، یا نه الجا یک چیزیست بین اجبار که الان شیخ فرمودن مقصوده از اکراه اجبار نیست، سریع هم فرمودن دیگه اول بعد اجبار و الجا و اکراه نه. ببینیم که تفاوت
فشار در فشار در حدیست که با اینکه فعل رو انجام میده قصدش کلا قصده، مثل کسی که حالت استراب به خودش بگیره اصلا بهش میگه توجه داشتی، میگه توجه داشتم و نداشت، قصدش کلا قصده. این فشار بانگ در مرز اکراه اما فیر رو انجام میده، قصدش کلا قصده.
بله یعنی
توی قضاهم هم همینجوری آج آقا،
بله
یعنی کراهتش قضاهم به یه حدی برسه آدم قصدش اینگاه گویا خودش منتفی شده
تو شد اینطوری
ناخودآگاه انجام دادم. توی کراهت به نظر من تصور داره
همونطور که تو غضب نمیپذیرن تو کراهت هم.
بله ببینید افراد ها میخواد بگید یا کلیش هم میخواد. کلیش خیلی روشنه در مورد اکراه، مکره میتونه حاضر به مقتول شدن بشه و نکن. این چیه که بگیم نه میرسه جایی که دیگه تمام شد، کجا میرسه به جایی حاضر کشته بشه نمی کنه.
فرض دیگه هم داره آجا، مثلا بچه اولش رو سر میبردن جلوش، حالا میخوام بقیه خانواده هم سر ببرن، انقدر این کراهت بهش شدید میشه قبلا هم قصاب بوده، یعنی این فعل رو هزار مرتبه انجام داده، رو ملکه سابق و کراهت شدید کار انجام میده.
کار رو
انجام
بله کار رو انجام میده، یعنی مثل حالت جنون بهش دست داده خیلی پیش میاد، یعنی اکراه به حدی حال او را بحرانی کرده که بعدش میگه اگه حال خودم بود نمی کردم. این اکراه فقهی نیست. میگه اگه حال خود بودم نه اصلا نفهمیدم چی کار دارم میکنم. خیلی ها میگن میگه نفهمیدم چی کار میکنم. مرمو آجا مجلس و اخویشون مرمو آقای خود خادمی رضوان الله علیه ما گفتن آقا داداش من خودم رو دوست دارم اما خدا میدونه نفهمیدم دارم چی کار میکنم. شب عاشورا که گردن خودشون رو بریده فهمیدن نمیدونستم دارم. بله گاهی میبینی اصلا تو اون حال اون نمیشه، اکراه نیست. آقای آجا مجلس اکراه نبود اما حالشون حالی بود که این کارا کرد و بعدش هم گفت اگه حال خودم بودم نمیکردم، متشرع بود. آقای ناینی هم حاجی ها میفهمیدن که وقتی که حاجی ها مجلس این کار را در کربلا انجام داده بودن، آقای نائینی هم کربلا بودن و سنشون بالا رفته بود، گوششون دیگه صدا را خوب نمیشنید. تو مجلس نشسته بودن ولی حرف کار حاجی ها مجلس پیچیده بود در کربلا. آقای نائینی دیدن که دو نفر، یکی از آقایان کربلا، یکی هم از آقایان اهل علم نجف، دیدن دارن داغ بحث میکنن ولی نمیشنیدن که چی بحث میکنن. از یه نفر نزدیکش میگفتن این آقایون سر چی دارن بحث میکنن؟ گفت آقا بحثشون داغ شده سر کار دیشب مثلا آقای حاجی آقا مجلس که الان تو بیمارستان هم، که این حرامه یا حلاله؟ جایزه یا جایز نیست؟ اون آقایی که ظاهر اهل کربلا بوده میگفته ما این ندن، اون یکی نجفی میگفته که نه این کار جایز نیست. حاجی آقا میفرمودن که آقای نائینی وقتی فهمیدن بحثشون سر چیه اینجوری کردن؟ بله، بحث از سر نزاع بین عقل و عشق. عقل و عشق یعنی اونی که عاشقه نمیفهمه داره چیکار میکنه. واقعا اون شعر زیبایی بود مرحوم آقای عاشق جواد کربلایی رضوان الله علیه، تو مجلس روزه میخوندم، تو من اول بار ازش شنیدم، خیلی مضمون قشنگی. این عشق را به عنوان چیز میگه که عشق اگر آید برد هوش از سر فرزانه را، فرزانه میره دیگه. شما ببینید دزد عاقل میکشد اول چراغ خانه را. دزد وقتی میخواد بیاد چراغ را خاموش میکنه تا هر کار میخواد بکنه. چقدر زیبا تشبیه کرده، چراغ خانه چیه؟ عقله. اون دزد عاقل کیه؟ عشق. دزد عاقل خیلی زیبا از نظر مفاد، ولی میکشد اول چراغ خانه. وقتی عقرب مجنونه، شما میخواد هیپنوتیسم نام اینجوری بشه که یعنی اون حالی را که خودش داره، اگه اون اصلا اون مکرهی که فقها میگن این نیست، این خارج از اون نیست که فقهای مرتب تکرار میکنن. و لذا مرحوم شیخ الاختیار که معنا کردن، جوری اختیار رو معنا کردن کنار تیب نفس گذاشتن، یعنی با اختیار انجام میده اما تیب نداره. این با اضطرار اینام فرقهای روشنی پیدا. حالا چیزی که من امروز بگم برای فردا روش تعمل کنید، همین مسئله قصد که الان صحبتشه، تا مبادیش واضح نشه یه کمی حائم علی وجه هستیم. من اینجوری خیالم میاد، حائم علی وجه یعنی سرگردون. مبادیش را اگه قدم به قدم بیشتر صاف بشه، بعدن که میگن قاصد هست قاصد نیست، بعضی فقها گفتن نمیدونم مکره قاصد نیست اینجا، بعضی میگن شیخ فرمودن نه قاصد مکره، قاصد عقد هست اما مختار نیست. اینا را مبادی داره. یکی از مهمترین مبادیش این بحثه که در اصول بود، کفایه بود و بحثای سنگین قامزی داشت در این که حل دلاله تابعتون للاراده یا نه. یکی از چرا این بحث مهمه، مبادی جلوتری هم داره دان ظریف، اما این بحث یکی از مهمترین مبادی این قصد و تفاوت ایناست و بعدن هم تو هوش مصنوعی برای حل کردنش به کار میاد، مال این است که علما روش حرف زدن. صاحب کفایه گفتن که مقصود علمین، علمین ظاهرن شیخ الرئیس بودن و خواجه رضوان الله، همون مقصود اونا تصوریه نبوده، همون دلالت تصدیقی منظور بود. مرحوم اصفهانی شاید تو حاشیه فرمودن که بابا اینا خودشون تصریح میکنن که لا دلالت الا تصدیقی. وقتی تصریح میکنن دیگه شما نمیتونید بگید مقصودشون قسم بود، اونا کلا. خب تو اون فضا بحثای مهم مطرح بود. ان شاء الله خواستید اینا رو یه مروری بکنید و یادم هم نیست من اینا رو به تفصیل تو بحث تبعیت دلالت تو اصول ما مقایسش کردیم، چطور مباحث رو اصول زارن نبود، آیا از کفایه آوردیم خوندیم یا نه، خیلی یادم نیست. بحث شد آره، من این اندازه عرض کنم که اصول الفقه مرحوم مظفر رضوان الله علیه دفاع کردن در چی؟ در این که دلالت تابعتون للاراده، پس اون دلالات چیه؟ فرمود نه تداعی معانی، با تداعی معانی مطلب ها حلش کردن و ایشون تبعیت را تابع شدن قبول کردن. و اون چیزی که تو ذهن من آوردم مثلا ده ها شاید دلیل من تو ذهنم بوده که مشغول بودم طلبگی بر رد این حرف که ما بگیم دلالت تابع اراده است و مستقلا و منحصرا دلالت هم دلالت تصدیقی است. ده ها دلیل که حالا هر کدوم اگر خواستید و دیدید که نیاز برای مبادی بحث ها و واضح شده میشه ما رو مروری عرض میکنم. چیزی که الان عرض میکنم غیر از مراجعه به اصول فقه در جوهر و نزید دو تا چیز جالب صورت گرفت. اول مرحوم علامه در شرح تجرید المنطق جوهر و نزید باشه فرموده اورد تو علیه قدس سیفه در تقسیم دلالت به مطابقه و تضمن و التزام قید حیثیت علامه به استادش میگن چرا نیاوردید؟ باید قید حیثیت ها بیارید. چرا؟ چون گاهی یه لفظ دو تا وضع داره، هم برای جز وضع شده هم برای کل. درسته؟ مثلا دست، دست برای تا کف گفته میشه تا کتف هم گفته میشه. شما باید بگید وقتی میگید دست برای از کتف میگید دلالت تضمن داره بر چی؟ بر بخشی ازش و دلالت مطابقه داره بر خود او هم. اینجا جمع میشه. پس باید دیگه من حیثو هیه مدلول لفظ قید حیثیت نیافت. میگه خواجه فرمود نه، اونجایش که اراده نکردی اصلا دلالت نیست تا بگید ما اینجا دوتا داریم، هم مطابقه هم تضمن، هم دلالت دست است بر کف دست تا موج، هم دلالت نه هم نداره. اونی که شما اراده کردید الان مدلوله خواجه. بعد فرمودن که و عجابه به ان لفظ و فیه نظر. اونا گفتن فیه نظر خودشون در دو صفحه، این صفحه هشت جوهر النزیده چاپ انتشارات منمای دیدار فیه نظر سطر آخر بود، اما همین در صفحه هشت در صفحه یازده همراه خواجه میشن. چرا؟ چون از بس مثال ها دقیق غامز میشه اونجا میگن نمیشه دلالت بدون اراده، دلالت تابعتون لل اراده. چطور؟ اون مثالی که نقطه انطلاق خیلی خوبی الانم روش برید تأمل کنید، مثلا من میگم که کلمه زیدون قائمون، میگفتم مرکبه. چرا؟ چون جزء اللفظ یدل علا جزء المعنى. گاهی لفظ اصلا جزء نداشن، گاهی جزء داره دلالت نداره. من میگم کلمه منوال، منوال هیچ کس تو ذهنش نمیاد که منش دلالت داره بر اون حرف من، کلش هم دلالت داره بر منوال. چرا؟ چون اینجا جزء داره، جزءش هم شأنیت این که من باشد، ولی اینجا مقصود نیست. مقصود مهمترش عبدالله علمن. الان شما به راحتی میگید حسن مثلا و فرید از تهران آمدن، یک نفر نیست که از این دوتا لفظ ذهنش بره سراغ حسن یعنی زیبا، فرید یعنی تنها، اصلا نمیره. این خیلی مهم بود. در اعلام عبدالله علمن مرکب نبود. چرا؟ چون ولو جز داشت لفظ، ولو جز لفظ معنا داشت هر دوتاش، اما لم یقصد، اصلا مقصود نبود این جزئیت و این دلالت. لذا می گفتم مفردون بلا ریب عبدالله علمن مفرد. خواجه علامه هم اونجا همراه خواجه رو می پذیرن. ها همینجا الان ما چرا دلالت نداریم؟ چطور شده که نداریم؟ اما در مجاز داریم یا نداریم؟ رأیت اسدا یرمی. تا میگید یرمی الدلاله تابعتون للاراده، اراده چی کرده از اسد؟ رجل شجاع. حالا الان اسد دلالت بر حیوان مفترس داره یا نداره؟ اصلا اگه دلالت نکنه مجازش هم نمیتونه بیاد. اول باید دلالت کنه اسد بر اون حیوان مفترس، بعد بالمشابهه والقرینت صارفه و اراده متکلم بفهمه اراده در دلالت تصدیقیه کذا مجاز را که رجل شجاع است. خیلی فرق داره عبدالله علمن با رأیت و اسدن. اسد الان بالفعل دلالت بر رجل شجاع داره، اما نه دلالتی که مراد متکلم قصد داره. ببینید الان متعلق قصد. خب میگن این دلالت چیه؟ صرف تداعی معانی من؟ اصلا اگر اینجا دلالت بر اثر نکنه مجازش هم مجاز نمیتونه قصد کنه.
دو لحاظ نیست اینجا؟ یه جوری انگار دو تا استعمال باشه، دو تا لحاظ باشه. یه بار اصد و منفع حقیقی لحاظ میکنم،
میگفتن اراده استعمالی، اراده جدی، اراده استعمالی در او داره. خود اراده استعمالی چندین جوره، اراده جدی مراتب عدیده داره. چرا اینا رو عرض میکنم؟ برای اینکه بعدا وقتی میگیم قصد، انواع قصد در سبی هست یا نیست، مسلوب العباره سائر قاصدی هستن یا نیستن، اینا مهمه به کام یاد. قصد را نمیتونیم همین یک کلمه بگیم و بگیم قاصد نیست. حتما باید اون مسبی را که قصد ما برش وارد میکنیم قصد را معین کنیم. اگه این کار را نکنیم اون وقت از مبادش همینه. ببینید این بحث دلالت تصوریه و تصدیقیه، تا شما مبادش رو خوب واضح نکنید نمیشه. سوال اول ما برای فردا اینه، اگر خواستیدم که چرا عبدالله علمان دلالت نداره؟ چرا نداره؟ با حالو که عبدش هم میدونه تو خزینه ذهنش از حیث فرهنگ لغتی که کسی که میدونه عبد یعنی عبد، الله همین خدا، بنده خدا، حسن میدونن زیبا. الان تو فارسی ما زیاد میگن زیبا خانم، مثلا شکوفه خانم. تا میگن شکوفه خانم ذهن احدی از فارسیان نمیره سراغ شکوفه دره، نمیره، فوری ذهنشو میره سراغ اون خانم، بدون اینکه اصلا یادش بیاد شکوفه چی بود. چه بگن زیبا خانم، چه بگن کذا، تفاوتی برست تو فارسی هم همینجوری
زمیمن.
بله
زمیمن به هم دیگه نمیشه منفرد ترش میگن. شکوفه خالی بگن قرینه هم نباشه
شاید تاش بید. نه، صحبت سر استعمال دیگه. شما میگه دلاله تابعتون للاراده، درستو؟ الان که میگه اصلا ذهن احدی نه متکلم وقتی میگه شکوفه خانم زیبا خانم سراغ زیبایی میره ذهنش، شاید بسیارم زشته، ولی خب پدر مادر اسمشو گذاشتن زیبا،
ولی چه فرضی بشه، ولی اینجا یه حالت ضدیتی باشه، یه طنزی میاد که اون خودش مثلا به یه آدم قد کوتاه اگر بگیم مثلا طویل یا رشید اسمش مثلا باشه، اونجا اون حالت انگار لحاظ کرده که میخنده.
وقتی الان اسم یه کسی رشیده،
یعنی یه آدم زشت اگر
رشید بگیم رشید، اصلا ذهن شما میره سراغ رشید؟
به اون خنده و اون طنزی که ایجاد میشه، یعنی لحاظ شده عرف عام، یعنی به یه کسی که خیلی زشته بگن حسن، این خنده میاد تو لبشون حاصل میشه، یعنی معلومه که لحاظ کردن که میخنده.
مثل ابو بسی رو
اون مال ذهن متدربیه که به الفاظ توجه کرده قوی شده. عرف عام که اصلا به اینا توجه ندارن. عرف عام فقط وقتی علمه، فقط این لفظ نقش اشارگر داره، خلاص ملازم اشارگر زیبا، یعنی اون شخص تمام شد.
اصلا کار دلالت قابل احتجاج باشه مراد
نیست. نه فعلا میخوام بگیم چرا اینجا تو ذهن نمیاد حتی تداعیش. ببینید از که میگم مبادیش، یعنی اونی که من رو مزفر فرمودن برای لافتات که گفتن اگه اونجا افتاده دلالت نداره فقط تداعی معانیه، ما بحثم میبریم به جایی که حتی تداعیش هم نیست. الان نظیرین ها خیلی پیش میاد که شما میبینید در مواردی کاربردی هست که اون معنای دیگرش اصلا به ذهن نمیاد. حالا در سایر مثلا شما شهرهای شنیدید، شهرهایی که
مشهد،
بله
انار ها، مثلا شهر انار،
بله
ولی
شکوفه خانم نبینه سال خیلی داره. یعنی واقعا مثال های شما خودت میتونید پیدا کنید که در عرف به هیچ وجه تداعی در او مقصود نیست، ببخشید محقق نیست، ولو وقتی تذکر میدید یا یک کسیه که ذهنش تو الفاظ کار کرده دیگه. اساتیدی بودم بازی با کلمات ذهن رو فعال میکردن تو این جهتی که هر کلمه ای رو میبینن نگاه جهت لفظی هم به او داشته بود. اون نه، ما عرف عام را داریم میگیم که عرف عام اصلا چرا نمیاد. این چراش یکی از رمزش را پیدا کردن و حالا که خواجه فرمودن که شما وقتی لفظی هم بگید چون دلالت وضعیه هست، وضع قرار داده، این دلالت تابع الجاریت علا
ارادت التلفظ الجاری علا قانون
الوضع، بله ارادت المتلفظ الجاریت علا چی؟ قانون الوضع. این را من خیلی روش تأکید کردیم تو مباحثه، اهمیت داره. یکی ارادت الجاری داریم علا قانون الوضع، یکی ارادت الجاری علا قانون الوضع. این دوتا خیلی بینش تفاوت. خواجه الارادت الجاریه را فرمودن، اما فرق داشت با ارادت الجاری. ملاحظه کردید؟ حالا من این عباراتی را کنار اصول الفقه نوشته بودم، به گمان من متنش شده باشه پیاده، اگر شده مراجعه بکنید یاد داشته را شما بروز تعمل بکنید. این مبادی این بحث کمک میکنه برای چی؟ برای اینکه بعدن مکره و قصد و حاضر و جدا کردن عمل از این قصد ها و انواعش اینا رو کمک بکنه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم.
برای چهارشنبه بعد از ظهر 40-50 نفر از این طلبه های مرسای مشتهد